تابستون روشن بکنن بگید روشن بکنن بگید 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 این تنکه به این خادمه بگید روشن بکنن شنبه چون این تنگه ست کارخانه بید
بله بله
مزاهمه آلودگی صوتی داره یا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين بتراب مقدم الفداء يضع الكلام في الشبهة العبارية حاصل هذه الشبهة منافات فتوى الفقهاء به طهارت ملاقی اهل طرفین ابا المعلوم نجاست و ما اجمالن مع قولهم به اعتبار استصحاب قسم ثانی و اجاب عنه المحدث و نائمی بعد المقام ليس من مجاری استصحاب کلی قسم اسلامی و من قبیل استصحاب قسم ثالث و فیه انه لا فرق فی عدم الوجیه بین القسم الثانی و الثالث فجوابه غیر مقنع و ناقش فی جوابه او استدلاله تلمیز و اصیل و خویی بندن اشکال فی اصل جریان به استصحاب بلا فرق من بین ثانی و ثالث من عجل کنر مسئله مندرجتن فی ملاقی احد اطراف شبهت محصور محصوره قلنا سابقا یعنی اصیل و خویی یا قلنا سابقا به وجوب اجتناب مراضی اهل اطراف شبهت محصوره سبان قلنا به جریان استصحاب کلی فی المقام امرم نبود مضافن الا ان فی المقام یندرج فی استصحاب کلی قسم ثالث فیعلم من کلام سید الخویی انه قال به وجوب الاجتناب الملاقی اهل طرف العبا فی شبهت العباییه به دلیلین الاول کنونه من قبیل ملاقی اهل اطراف شبهت محصوره و بنا هذا الالم على وجود اجتناب اهل ملاقی و ثانیا لدخوله فی استصحاب قسم السادس و هو یقول و انا نقول به حجیت قسم السادس من اقسام استصحاب کلی و یرد علیه ان کلا کلامیه فیه مناقشتون و غیر صحیح عندنا اولا لما بنینا و قلنا و استدلمنا على عدم وجود اجتناب الملاقی اهل اطراف شبهت محصوره و ثانیا عدم حجیت استصحاب قسم ثانی و ثالث و رابع بلا فرق بینهما و ثالثا ان فی المقام المقام یعنی شبهت العباییه اساسا ليس من قبیل استصحاب کلی لان المشکوک جزئی خارجی و عین خارجی کنا سابقا متیقنا به نجاسته الان نشک به لحاظ قصد بعض اطرافه فی بقایت تن نجاسه و لا محاله یدخل فی خصوص الاستصحاب و یجب فی استصحاب و نجاست حاضر عبائه اما الملاقی فلا به ما بنینا الا انهو حتی لو لم یکن مقصودا اهدو طرفی هوا و کانتی ناطقی من قبیل اشابت المحصوره حتی لو لم یکن یخسر مع ذلك قلنا سابقا و انهو لا یجب اجتناب الملاقی اهدش طرف اشابت محصوره. ثم یقال کلام فی استصاب حال العقل و حاصل کلام فیه ان المسسف یه نما حالت المکلف لا حکم العقل لان حکم العقل لا یشک العقل فی حکمه فی ای زمان حتی یستصحب و انما المشکوک بقاء تلک الحاله یعنی اشتغال ذمت المکلف او قیام البیان و دلیل و نحو ذلک این حال از سابقه کانت جاهلتن او لم یکنه در این قائمن بطن لیکن فی الان الله هم یشک فی قیام دلیل فهین ازن یستساب تکل حاله و تکل حاله کن تکن موضوع فی العقل فا اذا ثبت موضوع حکم العقل بالاستصحاب لا محاله یکم العقل لا ان العقل یشک فی حکمیت و یستصحاب. عرض بکنم به شما که در شبه عبائیه حاصل شبهی که خیلی معروف شد این است که ما یه عبایی در خارج داریم، یه طرف شرقی داریم یه طرف غربی، راست چپ، و میدانیم که یکی از این دو طرف نجس شده، یکی از دو طرف شستی. مستشکل میگه که فقهای که حکم کردن شستیم یکی از دو طرف رو، اون وقت یه شیء ثالثی دست ما مثلا خورده به اون طرف دیگری که نشستیم. خب حکم این دست چیه یا این ملاقی چیه؟ مستشکل میگه که فقها حکم کردن به طهارت ملاقی. میگه این حکم فقها و فتوای فقها به طهارت ملاقی منافات داره، تناقض با چی؟ با قولشون به حجیت استصحاب کلی استثنایی. این مبتنی است بر اولا حجیت اون استصحاب کلی قسم ثانی و ثانیاً به کسانی این شبه وارد است که فتوا به طهارت این ملاقی دادن. ارتباط فرمونی؟ ولی اون کسی که وارد نجاستی که شبهش وارد نیست، و شبه عبایی به کسی وارد است که فتوا به طهارت این ملاقی بده در فرض مسئله ما، و ثانیاً قائل به حجیت استصحاب کلی قسم ثانی بشن. این حاصل شبه معلوم شد الان. پس شبه چیه؟ نیاز به توضیح و تکرار داره یا خیر؟ بله؟ بله؟ داره؟ خب باز دوباره تکرار عبایش در خارج، یه طرف راست یه طرف چپ، یه طرفش رو یقین داریم نجس شده، علم اجمالی داریم، وقتی یکی از این بعد از این علم اجمالی یکی از این دو طرف شستیم، اون طرف دیگه باقی مونده. بعد از این شستن دست یا یک چیزی دیگری خورده به اون طرف دیگه‌ای که نشسته شده، شسته نشده دست خورده به اون. فقهای که فتوا دادن به طهارت این ملاقی، مستشکل چی میگه؟ میگه این فتوای به طهارت این ملاقی منافات دارد با قولشون به حجیت استصحاب کلی قسم ثانی. توجه فرمودی؟ چرا منافات داره؟ پس معلوم شد که این مستشکل فرض موضوع کلامش کجاست. دو تا هم در این اشکال ایشون عکس شده است. التفات فرمودی دو تا نکته. اولا این که باید فتوا به طهارت این ملاقی بدن، یه دو قائل به حجیت استصحاب کلی قسم ثالث باشه. پس موضوع اشکال معلوم شد. تقریر اشکال چیه؟ چطور منافات داره؟ وجه منافات چیه؟ خب اون چه ربطی به این داره؟ میگه به خاطر اینکه خب شما علم اجمالی داشته این که از دو طرف نجسه، کلی نجاست رو قبلا یقین داشتی، الان که یک طرف شستی شک میکنی که آیا اون کلی نجاست در زمین این نشسته باقی مونده یا خیر. فیترد در اون مشکوک ما، اون مستصحب ما، مشکوک ما بینه متیقن از ارتفاع که اون طرف شسته است دیگه، هرچی بوده نبود شد دیگه،
یقینا اون طرفی که سستی دیگه نجسی آقا نیست، متفاوت ارتفاع. و بین متیقن البقا، چرا متیقن البقا؟ یعنی این به معنی شما این ملاقی رو، این ملاقی رو داریم میگه ما، این ملاقی رو هم داریم استحساب میکنیم. این ملاقی الان متردد هست بین متیقن الارتفاع و بین چی آقا؟ متیقن البقا. چرا متیقن الارتفاع؟ یه طرف شستی. و بین متیقن البقا این است که این طرفی که نشستی قبل از این که به اصطلاح بشورید یقیناً او محکوم به چی بود آقا؟ اجتناب بوده. حتی بعد از شستن من اینجور محکوم به وجوب اجتناب بوده، محکوم به نجاست بوده، چون بعد دیگه به خاطر اینکه وقتی که در شبه محصول شما یه طرف بشورید یا یه طرف آب بریزه، مگر اون طرف دیگر واجب الاجتناب نیست؟ هست یا نیست؟ هست، پس واجب الاجتنابه اینطوری. و این اصابت کرده الان این ملاقی ما، توجه برگودی اصابت کرده به این طرف که این طرف قطعا چی بود آقا؟ نشسته بوده و واجب الاجتناب بوده. البته تصریح بفرمایید که ملاقی ما به یکی از این دو طرف ملاقات کرده، من معذرت میخوام از شما، این ملاقی ما به یکی از این دو طرف ثابت کرده. این ملاقی از هم مردد است بین یک طرفی که به اصطلاح متقامل ارتفاعه که شسته، بین طرف دیگری دیگه آقا متقامل بقا است. بعد تصویر صحیحش این است که این ملاقی به یکی از این دو طرف ملاقات کرده، ما نمیدونیم به اینه کدوم طرف بوده. اینطوری بله. شما وقتی گفتی استثاب کلی قسم ثانی و حجته، کلی رو یعنی باید استثاب بکنی الان. چرا؟ چون مصداق استثاب کلی قسم ثانیه، چون مصداق استثاب کلی قسم ثانیه. خب پس چرا فتوا به طهارتش میدید ملاقی رو؟ مرحوم نایلی جواب داده از این، جواب مرحوم نایلی اینه. چیه؟ گفتی این اصلا از قبیل کلی قسم ثالثه که گفتی ثانیه، چیز ثالثه ثانیه، نه ثانیه نیست، از قبیل استثاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ ولی که استثاب کلی قسم ثانیه اون است که از اول یقین داشته باشید این کلی مردد و این دو فرده دستید و طبیله، منطقش نمیدونید که اون کدومش هست از اول به اینه. اما از اول دو فرد این کلی یقیناً اصطلاح مردد بین این دوست، در مقام از این قبیل نیست که یک دو فرد از اول شما یقین داشته باشید کلی بین این دو هست، اون وقت یکی طبیل باشه یکی چی آقا؟ قصیر. نه اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه شستید فرد مسئله شو به اوایه در جایستی یکی از دو طرف شستید دیگه، بعد از شستنه. خب بعد از شستن یکیش متیقن الارتفاع است، یقینا متیقن الارتفاع است، و دیگری مشکوک الحدوث اصلا. برای اینکه اصلا اصل اینکه این طرف دیگر بهش این نجاست اصابت کرده باشد اصلش چی است آقا؟ مشکوک دیگه. این طرفی که نشستی شما شک داری که اساسا اون نجسی که بوده این بوده یا خیر، دیگه شک در او داری اصلا، پس مندرج میشه در قسم ثالث که مشکوک الحدوث اصلا. این اشکال مرحوم آقای نائینی. ما بهش جواب دادیم که برای ما که فرق نمیکنه چه از قبیل ثانی باشه چه ثالث باشه، هر دو حجت نیست. این که حالا داخل مشکوک الحدوث برد و قسم ثالث برد درد دوا چی آقا؟ نمیکنه. علایانه ما قائل به حجیت هیچ که از این دو استثاب چی آقا؟ نیستی. ولی مرحوم آقایی جواب دیگری بهشون داده. مرحوم آقایی گفته که اساسا کی گفته که این حکم به طهارت ملاقی اینجا باید بشه؟ ما اصلا قبول نداریم که اینجا حکم به طهارت ملاقی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اول این از قبیل انسان کار به استثاب کلی ندارد. این مربوط به ملاقی یکی از دو طرفی شبه محصوره است. ما که قبلا اثبات کردیم ایشون میگه ملاقیه، چون بحثش هم قبلا گذشت تا چند جلسه قبل اگر خاطرتون باشد، یک اجمالی لا اقل درجه فرمودیم. بله اگر خاطرتون باشد، ما قبلا گفتیم ملاقی عهد اطراف شبه محصوره چی است آقا؟ بله واجب الاجتناب است. گفتیم قبلا ایشون میگه آقای خویی. خب پس این از این قبیله. اصلا رفت به حساب کلی چی آقا نداره.
اون یه طرف از طرف شبهه خارج شد دیگه، رو برش گفت من همین در خودم خارج کرد. یه طرف از طرف شبهه رو، یه طرف عبا که
متوجه شدم. البته حق با ایشونه از این جهت.
به شک میشه.
چرا حق با ایشونه؟ برای اینکه وقتی که علم اجمالی منجز شد در شبهه محصولی که منجزه، یکی از دو طرف از ابتلا محل ابتلا خارج بشه دیگه فایده ای نداره. اینم قبلا گفتیم.
پس باید اون رو تعارض بکنه.
قبل از تنجیزه بعد از تنجیزه. چون بعد از تنجیزه خروج بعضی از اطراف از محل شبه دیگه حتی اگه اماره تفصیلی هم قائل بشه باز هم فایده نداره. توجه فرمودید
ملاقاتش بعد از خروج اهل اطرافش اشکال نداره.
بعد از تنجیزه. اکدیم در جایی که اول شعبه محصول حاصل بود ولی بعد از اینکه شعبه محصول شد مستقل شد علم اجمالی، یکی از این دو کاسه ریخت از بین رفت یا شست یک طرف رو. این علم اجمالی چون قبل منجز بود، این با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا یا شستن، اون علم اجمالی از تنجیز ثابت چی آقا؟
نمیشه. علم اجمالی دیگه نیست که تنجیزی باشه.
چون بیانش قبلا گذشت، ما بخوام تکرار بکنیم شد دیگه اوضاع درست نمیشه که. گفتیم چون در جاهایی که علم اجمالی منجز شد در شبه محصوره، توجه فرمودیم، خروج بعضی از اطراف از محل شبهه، علم اجمالی که منجز شد رو بعد از تنجیز منقلب نمیتونه بکنه. چون فرض این است که هر یکی از این دو رو علم اجمالی منجز بوده و واجب الاجتناب بوده.
چرا؟
بله چون که داخل علم اجمالی بودن دیگه. این دو طرف بله دیگه، چون این دو طرف بله اون زمانی که منجز بود به خاطر همون مخالفت قطعیه بوده. منجز شد به دلیل همون اصطلاح عدم جریان اصل در دو طرف منجز شد. حالا دلیلش هم به خاطر تعارض اصول، توجه فرمودید، هم به خاطر تنجیز. خب وقتی که منجز، حالا یکی از دو طرف خارج بشه بیفته رو زمین از بین بره، باز هم علم اجمالی منجزه. این هم بین همه فقها اتفاقه و هم دلیل هم مساعده. ما قبلا تقریر کردیم. حالا اینجا یکی شسته، علم اجمالی منجزه. بعضی که ملاقات کرد بعد از شستن هم مثل که قبلش شسته ملاقات کرده بود، فرقی از این جهت چی آقا نمی کنه. بنابراین ملاقی احدال اطراف شبه محصوره مطلقا، چه اینکه بعد خروج بعض اطراف از محل ابتلا باشد چه چی آقا قبل، چون فرض این است که قبلا علم اجمالی منجز چی آقا شد. ایشون میگه دلیلش اینه، اینکه ما حکم به نجاست، اول حکم به نجاست میکنیم، دلیلش اینه. و ثانیا چی گفته؟ استثناء قسم ثالث حجت نیست. ما استثناء قسم ثالث حجت میدانیم. اونجایی که شما میگید مثل اینکه زید در یه خانه بود، چون مرحوم نایینی به یه مثال زد، زید در یه خانه بود طرف شرقی، نمیدونم هست یا طرف غربی، این خونه خود عریض طبیله، طرف شرقی منهدم شد به کل، یک انفجاری شد منهدم شده. ما الان شک داریم که آیا این زید الان در این خانه باقی هست یا باقی نیست. توجه فرمودیم اینجا استثناء کلی در اینجا ایشون بخواد بگد که در اینجا استثناء کلی جاری نیست، یعنی به این معنا که از قبیل استثناء قسم ثالثه و حجت نیست. ایشون میگه اون آقایی که تقریب کرده بود با استثناء قسم ثانی گفت منافذه، ایشون خواست از استثناء قسم ثانی رد بکنن ببرن داخل استثناء قسم ثالث جواب اون رو بدن. آینا اینی گفتیم به شما که، ولی آقای خوی میگه نه، حتی اون فرضم که شما گفتیم، ما میگم اونجا هم استثناء حیات زید جاریه. آیه نهایی میخواست بگه که استثناء حیات زید در اون مثال جاری چی آقا نیست، چون اصلا شکی در اصل حدوث میشه، چون اصلا نمیدونی که این طرف غربی این بود یا نبود بعد از انهدام طرف شرقی، از اول که نمیدونی در طرف غربی بود که. آیه خوب میگه نه، ما استثناء بقا حیات میکنیم اینجا، ولی اینکه قسم ثالث هم بشه ما این رو استثناء بقا حیات میکنیم. عرض بکنم به شما که این جواب آقایی هست. خب در حقیقتشون دو تا جواب داده، یکی گفتین از قبیل ملاقی از اطراف شبه محصوره هست که ما قبلا گفتیم، که مطلقا ملاقی اهل اطراف شبه محصوره واجب الاجتنابه. دو چی گفت آقا؟ این که حتی در اون استثناء مسلم ثالثی که شما تصویر فرمودی شرقی و غربی ما استثناء عیات زید در اونجا چی آقا؟ جاری میدونیم. نتیجه میشه که در مقام ما حکم چی میشه آقا؟ نجاست ملاقی احد طرفه الابا در شبه ابایه میشه به این که خلافا به حالا مشهور اگر باشه. بالاخره فی الجمله جماعتی از فقها فتوا دادن که شبه ابایه به نسبت اونا مطرحن خلافا به فتوای قاضی به طهاره. بعد عرض ما این است که هر دو تا جوابشون درست نیست. اما ملاقی احد اطراف قبلا گفتیم چه بعض از اطراف از محل اطلاع خارج بشن چه نشن، حتی اونجایی که شما فرض کنید قصد به صورت نگرفته در اونجا هم داریم میگیم حتی ما ملاقی عهد اطرافی شده محصول رو واجب ندارستیم اجتنابش رو. چرا؟ برای اینکه گفتیم اصلا این از اطراف معلوم بالاجمال خارج میشه. اصلا این ملاقی از اطراف معلوم بالاجمال چی هست آقا؟ خارجه. اطراف معلوم بالاجمال خود اون اطراف بودن. خب اینی که الان ملاقات کرده این مشکوک به شک بدلیست به خاطر اینکه با یکی از اطراف ملاقات کرده، او که به عنوان معلوم به اجمال نمیتوند واجبات اجتناب باشد، چون خود اطراف معلوم به اجمال که نبود از اول بود آقا. خیر الان میخواد به از ناحیه این انتقال وجوب اجتناب بگیرد. خب این انتقالش مشکوکه، میشه داخل در شک چی آقا؟ بدلی. فلذا اصلا اساسا ما ملاقی عهد اطراف شبه محصوله رو واجب الاجتناب چی آقا؟ ندونستیم، چون داخل از معلوم به اطراف معلوم به اجمال خارج و خود نفس این انتقال که میخواد به واسطه این انتقال این واجب اجتناب رو بگیره، خود این انتقال چی است آقا؟ شک بدوی اصلا، چون ملاقاش به عینه مشکوک بدویه ملاقاش. بله دیگه، بله. خب پس اول این قبول نداری، چون ملاقی عهد اطراف محصول میگید واجب الاجتناب، نه کی گفته ما میگه واجب الاجتناب نیست. این یک. دو این که گفتید که از قبیل قسم سالوس، خب باشه ما قسم سالوس حجت نمیدونیم، اما عدم دیروز عرض کردیم دیگه عدم وحدت قضیه متعقنه و قضیه چی آقا؟ مشکوکه. این جوابشون درست نیست. مرمای خویی یک دو تا جواب داده بود، یعنی از اون شبهه اباییه، این شبهه اولش که این از قبیل ثالث است و ثانی نیست و کذا و کذا بود، که این همه حرفایی که گفتی در این مقوله درست آقا. خب جواب دومی هم دادشون. جواب دوم چیه؟ میگه آقا اساسا اینجا مجرد استثاق نیست، اصلا استثاق اونجیست که یک شی باشد متعقن و مشکوک چند باشن آقا؟ یکی باشن. همین یک شی شما وصف طهارت یا نجاستی رو از او یقین داشتید قبلا، الان که در آن لحظه چی بار میکنید آقا؟ بله شک میکنی، اما اینجا یک شی نیست، چنین چیزی نیست اصلا. به خاطر چی نیست؟ به خاطر اینکه خب معلومه دیگه، اون یه طرف شرقی بود یه طرف غربی بود، یه طرفش که اصلا شسته شده، یه طرف دیگه الان مشکوک که اصلا بهش حسابات کرده یا نه. ما یک چیز نداریم، این حاصل کلام ایشونه. توجه فرمودید آقا خوبی به جواب داد. پس حرفای ناینی معلوم شد، میگه به خاطر اینکه کلی نجاست رو شما میدونید یه طرف شرقی یه طرف غربیه، اما دو تا بودن، اونی که شما یقین داشتید این بود که اجمالا یکی از این دو چی آقا؟ نجسه. اون معلوم لا به عینهی بود متعقن شما نبود آقا. ماهیت اون متعقن شما چه بود؟ معلوم لا به عینه. الان اینی که الان شک دارید یک جزئی خارجی به عینهی است، جزئی به عینهی خارجی با اون معلوم لا به عینهی با هم دوتا نیست؟ دوتا رفتی نداره که یه چیز نیست اصلا. مرمو آقا کوی به جواب داده، گفته نه اتفاقا این حرف شما درست نیست، برای اینکه بالاخره عبا یک چیز جزئی خارجی هست، یک عبا که بیشتر در این عالم محل ما نیست، کلام هاست که شبه عبایی هست، موضوع چیه؟ یک عبا جزئی خارجیه. هذه العبا نحن نتمکن ان نشیر الى هذه العبا فنقول هذه العبا به عینها کانت آن سابق متعقن النجاسه الان نشک فی بقای نجاست ها. چرا اینجوری جواب میگی؟ یه موضوعه. جواب داد به ایشون. خب عرض ما این است که بعد خود ایشون چی گفته؟ خود ایشون آخرش گفته که بله این از باب ملاقی عهد اطراف شبه محصوله هست، حکم به نجاستش میشه با همون بیانی که از کردیم. ما چه عرض میکنیم؟ ما میگه آقا مقتضا تحبیق این است که اولا ما نحنفی از قبیل استصحاب کلی نیست، این یک. چرا؟ چون بالاخره شما یک عین خارجی در خارج بیشتر ندارید، یک عین خارجی دارید، یک عباس. در آن سابق اشاره میکردید به این عبا که عین خارجی است، قبلا متیقن نجاسه بود، الان شک در چی آقا؟ بقا نجاسه دارید، اصلا رفتی به کلی نداره. استصحاب کلی وجود که دو تا فرد مستقل باشن، اجازه بید آقا، استصحاب کلی اونجاست که دو تا فرد باشن، نه جزء یک فرد، جزء یک شی، یک فرد. اونجا دو تا فرد مستقل، نه حیوان تمیل الان حیوان چی آقا؟ قصیل الان
دو تا یک جنس.
اجازه بید آقا، این بعد اونجا باید مشترک جنس باشه، اما اینجا جنس نیست، اینجا مشترک بین ما یک عین جزئی چی هست آقا؟ خارجی است. شما از اول می توانستید به این عین جزئی خارجی اشاره بکنید، میگه حاضر اواقع الان من در آن سابق یقین به چی آقا؟ نجاستش داشتم، الان در آن لحظه همین عوا رو شک دارم که الان به نجاست. حالا دلیل این که شما شک کردید که به نجاستش باقیه چیه؟ آفرین، چون بعضی در اطرافش شده شده همه شک دارم بینوایی که قبلا یقین بشون نجزه، الان نجاست باقی مونده یا این لامحاله داخل میشه در ادله چی آقا؟ استصحاب. ارکان استصحاب در چی هست آقا؟ تام. این اولا. و ثانیا ملاقی عهد اطراف شبهه که عرض کردیم قبول نداریم، و ثالثا استصحاب کلی هم که سوجت نمیدونیم. نتیجه چی میشه آقا؟ در سه قسم التفات بفرمایید. اولا مکان یعنی مسئله شبهه ابایی اصلا از قبیل استصحاب کلی چی آقا؟ نیست. استصحاب حالتی است از یک شی جزئی، این یک. دو، علاوه فرض این که از قبیل استصحاب کلی هم باشد، ما استصحاب کلی قسم ثانی و ثالثی شده به حجت چی آقا؟ نمیدونیم. و ثالثاً در مقام این استصحاب خود این کلی بر استصحاب خود عدل استصحاب ما در مقام اشکالی نداره، یعنی جاری هست، یقینا در داخل در مجرای ادله استصحاب ما چی آقا؟ هست. چرا هست؟ به خاطر اینکه این جزئی خارجی رو ما یقین داشتیم که در آن سابق در اون قبل از غسل، یعنی قبل از غسل یقینا نجس بود، حالا که غسل شد شک کردیم که نجاستش باقی مونده یا نه، استصحاب میگه نجسه، فنحکم آقا به نجاست این عبا به خاطر استصحاب، توجه فرمودیم. بله، اما ما میخوام اینو عرض بکنیم، الان کلام در خود این عبا ما نداریم، توجه فرمودید، این که اون ملاقیش نجس باشد، توجه فرمودید، آیا این از آثار عقلی و عادی هست یا از آثار شرعیه؟ ما میخوام بگیم این از آثار عادی عقلیه، به خاطر اینکه نفس این انتقال این به اصطلاح بفرمایید که نجاست از اون به غیر، این امر تکوینیه، توجه فرمودید، این که این شی بخواد نجاست از منتقل بشه به غیر، این از آثار عقلی و عادی هست، فلذا چون این مورد ما اتفاق بفرمایید از آثار عادیه، این استصحاب نمیتوند اون ملاقی رو چیکار بکنه آقا؟ نجس بکنه، نمیتونه نجس بکنه. و از طرف دیگر آقا شما در شبه محصوره درسته که دو طرف طرف معلوم به اجمال بودن، شرقی و غربی، قبوله، اما این ملاقی ما داخل در این معلوم به اجمال نیست، خارج از هر دو طرفه، و شما به واسطه این انتقال، یعنی انتقال تکوینی، انتقال این نجاست از اون به این، این که مایه است دیگه، انتقال لا خوش بود منتقل میشد آقا، مجرد ملاقات نمیشد دیگه، انتقال هم تکوینیه، به این انتقال باید شما با محکوم نجاست بکنید، به این خود این انتقال فی نفسی چی هست آقا؟ مشکوک به شکی چی هست آقا؟ بله شما نمیتونید با عنوانی که دخول این که یکی از اطراف معلوم به اجمال هست نمیتونید دیگه، شما باید به برکت این انتقال این رو داخل بکنید در یکی از اطراف معلوم الاجماع. خود این انتقال مشکوک بشه شکی چی هست آقا؟ مرتفیه.
این یک مسئله بسیار مهم دقیق نیاز به مراجعه دارد. من خواهش میکنم که هم مطالبه فرمایید و هم این قسمت شبه عبائیه رو به نوار حتما مراجعه بکنید دوباره. اما کلام در استصحاب حال عقل، استصحاب حال عقل یک شبهی که ایجاد میکنه، اولا ما یتبادر الی ذهن است که خب کهنه به ذهن میاد که حکم عقل رو استصحاب بکنید. استصحاب حال عقل یعنی عقل موضوع کلام موضوع استصحابه، یعنی کهنه عقل در آنی از آنات لاحق شک میکنه در حکمش که باید استصحاب بکنیم در حکمش، ولی چنین نیست. چون عقل وقتی موضوعش محقق باشد به هیچ وجه شک در حکمش چی آقا نداره. فرقی نیست که عقل مستقل حکم کند، مگر اینکه در تحقق موضوعش چی کار بکنه آقا شک بکنه. این حال العقل میگن به اضافه ظرف هست به مظروف، یعنی الحالت التي کان حکم العقل فیها ثابتا، الحالت التي کان ظرفا لحکم العقل، الحالت التي کان العقل يحكم بالبراءة في تلك الحالة. یعنی این حال العقل مثل اناء الخمر مثلا، اینطوری اناء ظرف برای چی هست آقا؟ خمری دیگه. اناء الخمر چطور ظرف مظروف اینجا اضافه شده؟ این درجه از قبیل اضافه ظرف هست به چی آقا؟ مظروف. حال الجر این هم در کلام شیخ انصاری اومده خیلی عبارت روشن و روان، و هم در عبارت بفرمایید که فاضل تونی. من حالا عبارت فاضل تونی رو بخونم برای شما ببینید. استصحاب حال العقل ای حال سابقه، ای حال سابقه. خب بهیه عدم شغل ذمه این به عدم دلیل که قبلا که بیانی نبود ذمه من مشغول نبوده، همون رو استصحاب میکنم. البته ایشون گفته شغل عدم شغل ذمه رو، ولی من بهش اشکال دارم به این حرف که این مثال درست نیست. میگه ایشون میگه حالت سابقه همون حالت عدم دلیله، حالت جهل به دلیله، حالت جهل به اصل تکلیفه، حالت عدم دلیل، عدم قیام حجه هست. این چون قبلا که فرض مسئله ما این آقا در استصحاب حال عقل که در زمان سابق قبلا مجتهد 10 سال قبل، 5 سال قبل، 5 روز قبل، 5 هفته قبل بحث کرده بود، استفاق بحث کرده بود، دلیلی در این مسئله چی آقا نیست. بعد المتیا والتی یک روایتی رو یک فقیه مطرح کرده، چون در یک کتاب دیده الان شک کرده که این دلیل صلاحیت برای دلیلیت برای این مسئله دارد یا چی آقا؟ خیر شک از شک فی الحجیه مسابقون بفرمایی و عدن الحجیه توجه فرمودی شک کرده. خود اینجا که شک میکنه اون حالت سابقه ایشون چی آقا؟ حالت جهل به دلیل یا حالت عدم قیام الحجه، حالت و عدم الحجه، حالت و عدم وجود الحجه، یا حالت و عدم وجدان الحجه، یا حالت و عدم ظفر بالحجه. این بود دیگه، درست آقا؟ الان هم که شک میکنه یه خوب شک کردم دیگه، شک موسی عدم دیگه که شک برای من حجه درست نمیکند که. من الان شک دارم که حجت قائم شده است با این، یا خیر استصحاب موضوعی رو من میگد که اون حجت هنوز قائم چی آقا؟ نشده. پس استصحاب اثبات میکنند همون حالتی که عبارت باشد از عدم قیام الحجه. خب این استصحاب موضوع محل تعقدن چیکار بکنه آقا؟ ثابت بکنه دیگه، ثابت بکنه. نتیجه میشد که این حالت استصحاب بکنه، عقل حکم بکنه در اینجا به چی آقا؟ به همون حکم قبلی که موضوعش عدم قیام الحجه بود، عدم البیان بود، حکم براءت میکرد. الان هم وقتی که استصحاب اون حالت رو اثبات میکند موضوع حکم عقل اثبات میشه، حکم چی میکنه آقا؟ براءت میکنه. عبارت ایشون رو ببینید، و هیه عدم شغل ذمه عند عدم دلیل او امارت علی و تمسک بهی ان یغاب ان الذمه لم تكن مشغوله به هذا الحکم في الزمن السابق ابل حالت الاولى فلا تكون مشغوله في الزمن اللاحق.
و به حالت اخرى و بله و هذا انما یسه اذا لم یکن یتجدد ما یوجب شغل ذمه فی زمن ثانی، یعنی در صورتی قیام حجت نشد به این شغل ذمه در زمان ثانی تا قیام حجت ثابت نشد و الا شک کرد همون حالت است. حالا ما خاطر بهشون بگیم که نه این شغل ذمه درست نیست استثاب، چون شغل ذمه رو که گفتی شغل ذمه خودش حکم عقله، یعنی عقل حکم میکنه اون زمان بعدا شغل ذمه. آقا وقتی که فقیه دلیلی نیافت عقل چه حکم میکنه که ذمه تو بریه دیگه، شما همین بخوای استثاب بکنی در واقع داری حکم عقل استثاب بکنی، یعنی باید فرض بکنی که عقل در شغل ذمه شک میکنه. نه، عقل اگر موضوعشی بیاورد در شغل ذمه شکشی آقا نداره. پس بیا موضوع حکم عقل بهتر همین بود که بگد که همون حالت عدم قیام الحجه، حالت جهل به اصل تکلیف یا حالت عدم قیام الحجه، حالت عدم البیان بله دیگه، میگه قبلا که بیان نبود آقا، درسته عدم بیان بود دیگه، الان در این بیانی که موجود هست الان به وجدان این روایت این بیان حل هو بیانون، این دلالتش که تام نیست دیگه، معلوم شک کردی دیگه، یا در سندش شک میکنی یا در چی آقا دلالتش شک میکنی، هل هذا الموجود هو البیان ام لا، همون عدم البیان چیکار میکنی آقا؟ اجازه بدید موضوع عدم البیان رو شما استصحاب میکنید، طبعاً حکم عقل به براعت چی میشه آقا؟ ثابته. نه اینکه حکم عقل به براعت رو شما استصحاب بکنید، چون اگر بکنید لازمش این است که عقل در حکمش به براعت آنی چیکار بکنه آقا؟ شک بکنه. نه، عقل در حکم شک نمیکنه، عقل در تحقق اون موضوع شک میکنه، فلذا در رتبه فایده علمی داره در واقع، فلذا در رتبه ثابت استصحاب میکنه موضوع رو، اون وقت میگه که خب این موضوع که ثابت شد اینی کی بهش میگه؟ خب اون استصحاب میگه دیگه، بله، چون منشأ اصل شرعیه، وجود بیان یا عدم بیان منشأ اصل شرعی نیست یا هست؟ هست که عدم استصحاب اینو چی آقا؟ ثابت میشه. استصحاب در وجود قیام حجت و عدم قیام حجت، قیام حجت یک موضوع خارجیه نیست مگه آقا؟ ما گفتیم هر موضوع خارجی که منشأ اثر شرعی باشد عدل استصحاب اونو چی آقا؟ میگیرد. بله، بیان مفصلی بود، من چند فصل اینجا باز کردم، شما با این بیان کلی که من عرض کردم شماره هایی که در این فصل باز کردم رو تطبیق بدید، جای ابهامی گمان نمی کنم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا رو فرمودید که جزء خارجیه
کلیه، این هوای آقا الان جزء
حالا جزئیه،
جزء خارجی دیگه،
جزء خارجی، ولی دو قسمت داره، مردد
به دو قسمته، هر روز دو تا